هفت شب در ایران است. صدای مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. شامگاه پنج شنبه 14 تیر ماه 1397، پنجم ژوئیه سال 2018 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله. من کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو. با ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم فرهنگ قویمی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با درود فراوان. نماینده ایران در هیئت عامل اوپک در واکنش به توییت جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره قیمت نفت گفت که بر اثر این توییت بهای جهانی نفت خام 10 دلار افزایش یافت. دونالد ترامپ در جدیدترین توییت خود کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک را مسئول قیمت بالای نفت دانسته و خواستار کاهش قیمت از سوی این سازمان شده است. به گزارش خبرگزاری شانا، حسین کاظم‌پور اردبیلی با بیان اینکه به رغم نظر آقای ترامپ طی 30 سال گذشته اوپک هیچ دخالتی در تعیین قیمت جهانی نفت خام نداشته، خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفته خواهشمند است به این رویه پایان دهید، در غیر این صورت قیمت‌های جهانی نفت خام باز هم بالاتر می‌رود. نفت خام برنت دریای شمال روز پنجشنبه به قیمت هر بشکه 78 دلار در بازارهای جهانی معامله می شود. یک وزیر سابق دولت اسرائیل امروز به اتهام جاسوسی برای ایران محاکمه شد. اتهام گونن سگف که در سالهای 1995-96 به عنوان وزیر انرژی خدمت کرده است، جاسوسی علیه اسرائیل، کمک به دشمن در زمان جنگ و انتقال اطلاعات با هدف آسیب رساندن به امنیت کشور اعلام شده است. به گزارش اسوسییتد پرس، جزئیات بیشتر درباره این پرونده حاکی از آن است که گونن سگف متهم به ارائه اطلاعاتی مربوط به بازار انرژی اسرائیل، سایت‌های امنیتی، ساختمان‌ها و مقامات مرتبط با سازمان‌های سیاسی و امنیتی این کشور و موارد دیگر به ایران است. دادستان ژوئل کوهن به خبرنگارانی که خارج از این دادگاه غیرعلنی تجمع کرده بودند گفت که اهمیت این دادرسی از آن روز که یک وزیر سابق اسرائیل به جاسوسی برای دشمن اصلی این کشور متهم شده است. در خبر دیگر، در ایران رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس ایران میگوید بر اساس گزارش دستگاه‌های امنیتی بیش از 100 هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده است. امیر خجسته با اعلام این خبر به صدا و سیمای ایران گفت پیش از آن که ثبت سفارش خودرو ممنوع شود، 5 خانواده خودروهای لوکس وارد کرده بودند که پس از اعلام ممنوعیت 6 ماهه ثبت سفارش خودرو آنها را فروختند. به گفته این نماینده مجلس، پس از اعلام ممنوعیت ثبت سفارش خودرو، طی 1 هفته در دی ماه 95 34 هزار خودرو در سامانه ثبت سفارش وزارت صنعت هر شب از ساعت 2 تا 4 بامداد ثبت شده که از این تعداد واردات 6481 خودرو قطعی شده است. این نماینده مجلس دلیل و نوع تخلف در واردات بیش از 100 هزار خودرو را اعلام نکرده و نگفته است که این تعداد خودرو در عرض چند سال وارد کشور شده است. رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس در این حال خبر هک شدن سایت وزارت صنعت را رد کرد. و در خبر دیگر، نمایندگان پارلمان اروپا طرحی را تصویب کردند که بر اساس آن بانک سرمایه‌گذاری اروپا اجازه همکاری با ایران را خواهد داشت. خبرگزاری رویترز میگوید با این وجود مجوز تصویب شده در پارلمان اروپایی این بانک را ملزم به همکاری با ایران نمی کند. خانم کاویانی،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو می شنیدید از همکارم فرهنگ قویمی. و اگر دسترسی به اینترنت دارید، سر بزنید به وبسایت ما، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید اخبار و گزارش‌های بسیار بیشتری رو بخونید، بشنوید و ببینید. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید که در اون درباره این موضوعها بیشتر خواهید شنید. حمایت قانونگذاران اروپایی از طرح فعالیت بانک سرمایه گذاری اروپا در ایران.
این رأی که بانک الزام‌آور نیست، ولی یک جوری پوشش حقوقی خواهد داد به هیئت مدیره بانک.
یک نماینده مجلس میگوید ایران میتواند تنگه هرمز را ببندد. قانونگذار دیگری میگوید منظور حسن روحانی بستن این تنگه نبوده است.
رونمایی ابزار هم یک هشداری است با آمریکا و همینطور هشداری است به کشورهای عربی که اگر
چاره دولت برای بهبود وضعیت بازار ارز وارد مرحله اجرایی شد، بازاری ثانویه با قیمتی توافقی.
دولت ممکنه در همین بازار هم بخواد دخالت کنه، یعنی بگه که قیمت اصلی اینه و حد نوسان.
همراه ما باشی تا 8 شب در ایران در بخش دوم این مجله شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود. در پی خروج ایالات متحده از برجام و از سرگیری تحریم‌ها علیه ایران، سه کشور اروپایی بریتانیا، آلمان و فرانسه به همراه سایر کشورهای اروپایی تلاش می‌کنند از خروج ایران از توافق هسته‌ای جلوگیری کنند. در همین راستا پارلمان اروپا به بانک سرمایه‌گذاری اروپا اجازه داد که بتواند با ایران همکاری کند. در همین باره همکارم نوشین سعید حسینی در گفتگو با مهرداد عمادی کارشناس اقتصادی از درباره ماهیت بانک سرمایه‌گذاری اروپا پرسیده است.
این بانک در زمانی که اتحادیه اروپا مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و کشورهای اروپایی و پروژه دولت به دولت یا شرکت‌ها با شرکت‌ها آغاز شد، این ایده تبلور پیدا کرد که در سطح اتحادیه اروپا هم یک همچین بانک تشکیل بشه که این بانک ریسک‌ها، خطرهایی که ممکنه برای یک سرمایه‌گذاری در خارج از اتحادیه اروپا باشه برای شرکت‌های اروپایی یا خریدها دچار مشکل‌های سیاسی اجتماعی باشه ولی خود پروژه ها مورد تایید اتحادیه اروپا باشه، اینها رو تأمین منابع انظر این که یک جوری بیمه کارهای تجاری و بعد توسعه پیدا کرد 18 ماه بعد تشکیلش به کارهای سرمایه گذاری. در کل به عنوان یک پوشش بیمه باید نگاه کنیم اینو. یک جاهایی که بازار آزاد حاضر نیست به خاطر اینکه ریسک بالاست و ریسکا هنوز ناشناخته است، اندازه‌گیر نشده، این بانک میتونه وارد بشه و یک مقدار اون ریسکا رو تقسیم کنه. ولی در مورد ایران دیدیم که ما این خود هیئت مدیره این بانک اصلا تمایلی نشون نداد، که خود این نشون میده که شاید از ریسکایی که ما صحبت میکنیم ریسکای بسیار پیچیده‌ای باشه.
مجوز نمایندگان پارلمان اروپا برای این بانک الزام آور نیست، بنابراین چه ضمانتی وجود داره که این بانک اقدام به ارتباط مالی با ایران بکنه؟
یکی از دلایلی که مدیریت بانک در چند ماه پیش گذاشت گفتن که ما در قانون اساسی بانک هست که باید هزینه ها رو درست ارزیابی کنیم و وارد پروژه هایی که امکان بازدهی منفی اونها هست نشیم، و این در حقیقت مدیریت بانک میخواست بگی که من فکر میکنم که کار با ایران هنوز پر خطره و حاضر نیستم که سرمایه بانک رو در اینجا بذارم. این رأی که الان شما شایع کردید بانک الزام‌آور نیست و یک جوری پوشش حقوقی خواهد داد به هیئت مدیره بانک، یعنی کار این بانک رو در راستای همکاری با ایران و تأمین منابع برای تجارت با ایران تایید کرده. ولی ارزش کلی این واقعیتش اینه که به اندازه تصمیم گیری کمیسیون عالی اتحادیه اروپا که اون 12 کمیسیونر اونجا بود هستن هیچ زمان نخواهد بود، چون تصمیم عملی رو اون رده خواهد گرفت.
آقای مادی، فکر میکنید که روابط مالی بانک سرمایه گذاری اروپا با ایران میتونه جلوی مجازات های مالی آمریکا علیه شرکت های اروپایی رو بگیره؟
نه، من تصور میکنم در خود اتحادیه همون صحبت هایی که ما داشتیم هیچ زمان این نگاه نبوده که این میتونه جلوشو بگیره. خزانه‌داری امریکا زیاد این مسئله رو جدی نخواهد گرفت، چون اونها یک نگاه دیگه ای دارن به این توافق و اینکه اینقدر تاکید میکنن که شما از ایران بیاید بیرون، این باز مقدمه یا نوک دکلیه که پروژه های بعدی خیلی پروژه های سخت‌تری خواهد بود برای ایجاد محدودیت. در این راستا من فکر نمی‌کنم که تشکیل یک همچین بانکی که در بهترین در خوشبینانه‌ترین نگاه در مرحله اول حدود 20 میلیارد یورو سرمایه کاری برای پروژه ایران خواهد داشت، این 20 میلیارد دلار مهمه ولی کافی نخواهد بود، برای اینکه ما پروژه های ایران رو اگه اروپا بخواد با ایران کار کنه بالای 300 میلیارد یورو پروژه در ایران هست که اروپا میتونه کار کنه. در این به این خاطر من تصور میکنم در بهترین داستان این خواهد بود که یک مقداری از شرکت های میان اندازه اروپا با ایران کار بکنن، یا شرکت هایی که در پروژه های کم ریسک هستن، مواد غذایی، کشاورزی، کالاهای صنعتی غیر استفاده دوگانه. اما پروژه های عمده که مثلا زیمنس یا کانتیننتال یا الستوم یا توتال، اینها اگر هرگاه حتی ادامه هم بدن به قراردادها، این بسیار بسیار کوچک شده خواهد بود قراردادها، و در حقیقت به کار اقتصاد در حال رکود عمیق ایران در صنعتی زیاد نخواهد اومد.
آقای مادی، فکر میکنید تا چه اندازه کشورهای اروپایی حاضرن که برای همراهی با برجام هزینه بدن؟
ما میدونیم که کشورهای مثل مجارستان، مثل اسپانیا و حتی مثل پرتغال، اینها زیاد تمایلی به حمل این هزینه ندارن، چون باورشونه که این توافق ریشه‌های اصلی مشکلات کار با ایران حل نکرده. اما دو کشور کلیدی اینجا که آلمان و بریتانیا، به نظر می‌رسه که حاضرن یک مقداری جلوتر از بقیه حرکت کنند، یک مقداری هزینه مقاومت در برابر فشارهای خزانه‌داری آمریکا رو بپذیرند. ولی که حتی در بهترین سناریو اگه ما نگاه کنیم، دو کشور به تنهایی حاضر نخواهند بود که کل این هزینه رو بپردازند تا این هزینه تقسیم نشه. بین 10 اقتصاد عمده اروپا برجام رو نمیشه به خطر انداخت. من تصور میکنم اگر اون چیزهایی که خزانه داری میگه که تا حالا هم انجام داده، هر چی گفته، ادامه پیدا کنه، ما خواهیم دید که اون رشدی که انتظار داشتیم ما برای کار با اروپا، که به طور متوسط هر سال ما شاهد دو برابر شدن تجارت با ایران باشیم، اون بسیار بسیار کوچکتر خواهد بود. و در حقیقت گزندگی اصلی زینه خزانه‌داری امریکا اینه که بدون رو در روی با اروپا، بدون درگیر شدن یک چالش تجاری که الان چند تا دو دستش داره با چین، حتی با هند، با مکزیکو، با کانادا، بتونه اروپا رو وادار کنه که زیاد وارد ایران نشه. در نگاه من این تقریبا در حال موفق شدنه.
تحلیل مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در بریتانیا رو میشنیدید. 19:12 ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون میگذارید. بیشتر صداهایی که میشنوید درباره همین موضوع تحریم نفت است.
جناب روحانی میدونه که برای رهایی از این مشکلاتی که در داخل ایران هست، مخصوصا تحریم ها، باید کت خدا را دید. چون خودش این حرف رو زده، ما باید کت خدا را بدیم، که ایشون برای دیدن کت خدا رفت سفار سوئیس بده، چون دولت سوئیس رابطه بین ایران و آمریکا است. در واقع دارن کت خدا رو میخوان که جوری راضی کنن دیگه. اروپا هم که حاضر رژیم بمونه، نداره بذار بمونه، ایرانی ها رو بکشه.
زمان آقای احمدی نژاد که نفت تحریم شد، آقای بابک زنجانی ها به وجود اومدن که پول نفت ایران اینجوری به غارت رفت، خوب به خاطر داریم. الان هم تاریخ داره تکرار میشه، دوباره نفت داره تحریم میشه و یک سری در واقع رانت های خصوصی به وجود میاد که پول نفت ایران به غارت میره. بخواه بابا، به خدا مذاکره بهتره، به خدا مذاکره کنیم بهتر از اینه که پول این مردم غارت بشه و به جیب یه عده‌ای بره. تو رو خدا قدری فکر کنید، نذارید دوباره تکرار بشه تاریخ.
وزیر نفت اعلام کرده فروش نفت به بخش خصوصی سپرده میشه. بخش خصوصی تو رژیم جمهوری اسلامی یعنی کی؟ یعنی سپاه، یعنی آقازاده ها، یعنی اختلاسگران نجومی. حتی تو جنگل هم کفتارها بخش از شکار رو برای دیگر ساکنه جنگل رها میکنن.
تجربه 40 ساله این حکومت مشهونه از شاخشانه کشیدن تو خالی و تحمیل هزینه های گزاف به این مردم فلک زده، از بحث گروگانگیری گرفته تا قطعنامه 598، بعد کرنش قهرمانانه و همینک آقای رئیس جمهور که یه زمانی میگفتم من سرهنگ نیستم، حقوقدان هستم، داره تهدید میکنه اگر ما نفت صادر نکنیم تنگه هرمز رو خواهیم بست. کسی نیست به حضرات بگه بابا قرار نیست کسی از شما نفت بخره که بتونی صادر بکنید. شما رو تهدید به حمله نظامی نکردن که جواب این چه میدید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
که تهدید حسن روحانی علیه آمریکا از سوی بخشی از نیروهای سپاه پاسداران به عنوان تهدید به بستن تنگه هرمز تعبیر شد و مورد استقبال اونها از جمله قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران قرار گرفت، امروز حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که منظور رئیس جمهوری بستن این تنگه در خلیج فارس نبوده. دیدگاه حسین آریان کارشناس نظامی ساکن بریتانیا رو جویا شدیم درباره توانایی ایران در بستن تنگه هرمز.
اگر به طور انتزاعی فقط از دید نظامی به این مسئله نگاه بکنیم، ایران این توانایی رو داره که در جریان آزاد نفت از خلیج فارس اختلال ایجاد بکنه و حتی ممکنه برای مدت کوتاهی بتونه تنگه هرمز رو ببنده. برای این کار ابزارهای گوناگونی در اختیار داره، از جمله مین‌های دریایی که بسیار مؤثرند و وحشت آفرینه و منابع و ناو و پرسنل بسیار زیادی از طرف مقابل میطلبه تا بتونن مین روبی بکنن. موشک‌های ساحل به دریا داره، ناوچه زیر دریایی، بنابراین ابزارهایی در اختیار داره، ولی اینکه واقعا به این کار بخواد دست بزنه یا نه اون بحث دیگریست و باز کردن این هم خودش یک مسئله دیگریست که بسیار زمان میطلبه. اگر بخواد ایران مثلا آبراها رو دچار اختلال بکنه، نمونش رو در جنگ ایران و عراق در زمان جنگ 4 ساله نفتکش ها ما این رو دیدیم.
آقای آریان، با توجه به صحبت‌های حسن روحانی و اینکه آقای روحانی مشخصاً منظورش رو نگفته، به غیر از آمریکا کشورهای دیگه منطقه که صادر کننده نفت هم هستند ممکنه دچار مشکل بشن با این تهدید ایران؟
اتفاقاً نظر آقای روحانی هم همینه. صحبت ایشون اینگونه برداشت شده، بستن تنگه هرمز یا ایجاد اختلالات در ارسال و صادرات آزاد نفت از خلیج فارس، ولی اون نکته نهفته در صحبت‌های آقای روحانی اینی که داره در واقع اون رونمایی میکنه از ابزارهای قدرتش، یعنی قدرتی رو که جمهوری اسلامی در اختیار داده، در مقابل صحبت‌هایی را که برایان هوک کرده، مشاور سیاست گذاری وزارت خارجه آمریکا، که می‌خوایم صادرات نفت ایران رو ما به صفر برسونیم. و در این حال نکته دیگر، این یک هشداری است به عربستان سعودی و دیگر کشورهای عربی، اون گونه که رئیس جمهوری آمریکا هم اذعان کرد، میخوان 2 میلیون بشکه تولید نفتشون رو افزایش بدن و جای ایران رو در بازارهای بین المللی بگیرن. اینکه این کار در کوتاه مدت عملی بشه یا نه بحث دیگری است، ولی هر گونه اختلال در جریان آزاد نفت از خلیج فارس، این هدف اصلی کشورهای عربی است. یعنی این هم رونمایی ابزاره، هم یک هشداری است به آمریکا و همینطور هشداری است به کشورهای عربی که اگه بخوان صادرات نفتشون رو بالا ببرن، از اون میزان تعیین شده در اوپک بالاتر برن و ایران رو بتونند از بازار نفت خارج بکنند. و در این حال این بازم بستگی داره به این بسته پیشنهادی کشورهای اروپایی به ایران که به چه نتیجه برسه در ارتباط با خرید نفت از ایران، که گفته میشه میخوان 1 میلیون بشکه نفت در روز از ایران بخرند. این که عملی بشه یا نه واقعا نمیدونیم.
تحلیل حسین آریان کارشناس نظامی و سیاسی رو میشنیدید ساکن بریتانیا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
بازار ثانویه ارز راه اندازی شده، اما برای اینکه نرخ توافقی دلار در این بازار که حاصل توافق وارد کنندگان و صادر کننده هاست به خبرها و گزارش ها راه پیدا کنه و بازار ارز آزاد ارز قیمت های خود را به این بازار تطبیق بده، راه باقی است. اگر بازار ثانویه بتونه قیمت ها در بازار آزاد ارز رو تعدیل کنه، سیاست گذار به هدف خودش رسیده. در غیر این صورت، این ناکامی رو نیز باید به کارنامه ناکامی های ارزی چند وقت اخیر اضافه کرد. بشنویم بیشتر از آرش حسنیان.
بازار ثانویه ارز گامی دیگر از راهی که از شامگاه 20 فروردین ماه با این سخنان اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران آغاز شد.
تصمیم گرفتیم که نرخ ارز، نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی، من این عددی که اعلام میکنم، برای هر نیازی که به صورت قانونی و به صورت اداری فعالان اقتصادی نیاز دارن، نرخ ارز کشور 4200 تومان خواهد بود.
آن سیاستگذاری که با بگیر و ببند در بازار آزاد ارز همراه بود، در نهایت نتوانست ارز را در اقتصاد ایران تکنرخی کند و همچنان بازار آزاد ارز حاکم قیمتگذاری بود. در این میان فشار تقاضا برای ثبت سفارش واردات برای گرفتن ارز وارداتی ارزان‌تر از واقعیت چنان بود که سیاستگذاران را نسبت به آینده این راه با تردیدهایی مواجه می‌کرد. امریک حسن منصور، اقتصاددان مقیم بریتانیا، آن را توزیع رانت دولتی به نزدیکان و خیشان می‌نامد.
وقتی دو نرخ، سه نرخ، چند نرخ برای ارز وجود داره و تخصیص اون به گروه‌های معینی با معیارهایی که دولت در دست می‌گیره انجام می‌گیره، گروه‌هایی که این ارزهای ارزان قیمت رو می‌گیرن تبدیل میشن به گروه فشار و همیشه روی دولت فشار می‌گیرن. یعنی الان در ایران نیروهای بسیار بزرگی که عمدتاً متعلق به جریان امنیتی سپاهی هستند، دریافت کنندگان بزرگ ارزهای ارزان قیمت دولتی هستند.
فاز بعدی برای ساماندهی بازار ارز 4 تیر ماه کلید خورد. دولت و بانک مرکزی با سیلی از تقاضای واردات و درخواست ارز دولتی روبرو شدند که توان پاسخگویی به آن وجود نداشت و باید راه چاره‌ای می‌یافتند. ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، از تقسیم و گروه بندی کالاهای وارداتی خبر داد. گروه نخست کالاهای اساسی و حیاتی بودند که با ارتزاق عمومی مردم در ارتباط بودند و از گندم تا دارو را در بر می‌گرفت. ارز تخصیصی به آنها ارز 4200 تومانی بود که دولت بابت هر دلار حدود 400 تومان یارانه میداد تا با دلار 3800 تومانی قیمت این کالاها تغییری نداشته باشد. گروه دوم کالایی، مواد اولیه تولید، ماشین‌آلات واحدهای تولیدی و صنعتی و کالاهای واسطه‌ای را شامل میشد که از سامانه نیما دلار 4200 تومانی می گرفتند. و گروه سوم سایر کالاهای وارداتی بود که قرار شد در بازاری ثانویه ارز آنها تامین شود. ارز مورد نیاز دو گروه نخست را صادرکنندگان بزرگ مانند صادرکنندگان پتروشیمی، مواد معدنی و فولادی به عهده داشتند و تامین ارز گروه سوم، یعنی ارز توافقی، بر عهده صادرکنندگان خرد قرار گرفت. و البته گروه چهارم که کالاهای غیر ضروری و لوکس بودند هم از اساس ارزی برایشان وجود نداشت و از این گردونه حذف شدند. آنطور که ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، روز چهارشنبه خبر داد، بازار ثانویه ارز کار خود را آغاز کرده است.
امروز اولین روزی است که بازار ثانویه کار خودش رو شروع کرده. از محل 20% صادرات کالای غیر نفتی، 20% عمدتاً بخش خصوصی رو شامل میشه و اقلام خرد رو. علاوه بر کل این ارز حاصل از این نوع صادرات مبنای شده برای فعال شدن بازار ثانویه. ارز حاصل از صادرات این جور کالاها تامین نیاز ارزی میکنه برای واردات لیست سوم کالایی که از طریق بازار سمت ارائه شده.
وارد کننده و صادر کننده به قیمتی توافقی که قیمتی بین 4200 تومان دولتی و حدود 8000 تومان بازار آزاد است، ارز را بین خود مبادله می کنند. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، از این تصمیم دولت و بانک مرکزی استقبال می کند، هرچند که اما و اگرهایی هم دارد.
این خیلی کار بیشتری لازم داره. بحث بر سر این نیست که چجوری این قیمت تعیین میشه. اگر که واقعا توافقی باشه، این میتونه یک مبنایی باشه و البته سایر بازارها هم باعث بیان ادغام بشن در این بازار. ولی بحث این نیست که دولت ممکنه در همین بازار هم بخواد دخالت کنه، یعنی بگه که قیمت اصلی اینه و حد نوسانش پایین و بالاش هم اینقدر بالا اینقدر پایین. اگر این جور دخالت ها بشه، وضع بسیار بدتر ایجاد خواهد شد. ولی حتی اگر که دخالتی نکنه، نیاز به این هستش که تمام بازارهای ارزی بشه یک بازار.
تا اینجای کار هنوز بازار ثانویه ارز تنها در حد اعلام خبرش بوده است. قیمت توافقی ارز در این بازار اعلام نشده تا معلوم شود این قیمت میتواند بازار آزاد ارز را تعدیل کند یا خیر. اما آنچه معلوم است این است که خبری از ارز نقد و اسکناس در این بازار نیست. و آنطور که ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران گفته، احتمالاً در گام‌های بعدی تقاضاهای دیگری نیز در این بازار پاسخ خواهد گرفت.
بعد این فقط شما به وارد کننده ها بردم، یعنی وارد کننده ساده کننده با خودشون مطابق کنید. اگر افرادی بخوان حالا به هر دلیل برای هر مصرفی
اونا به تدریج دیده میشه و به این بازار محول میشه.
مسافر اگر مثلا بخواد ارز بیشتر از اون چیزی شما بهشون
مرحله بعدی تعریف میکنید.
بنا بود بازار ثانویه ارز را سازمان بورس کالا و اوراق بهادار ایران شکل دهد، اما این بازار برخلاف اعلام اول نه در بورس کالا که در همان شبکه نیما یعنی نظام یک پارچه مبادلات ارزی در بانک مرکزی ساماندهی شده است. فعالان و صاحب نظران اقتصادی امیدوارند در روزهای آتی و پس از فعال شدن این بازار و رونق‌گیری آن بتوانند نسبت به اثرگذاریش در بازار ارز اظهار نظر کنند.
گزارش همکارم آرش حسنیا رو میشنیدید درباره بازار ارز. پیش از اینکه ادامه بدیم این مجله شامگاهی رو، مروری خواهیم داشت بر سرخط تازه ترین خبرها. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید. در بخش دوم شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود که به موضوع دین و لزوم وجود داشتن یا وجود نداشتن اون میپردازه. فرانسه روز پنج شنبه اتهامات ایران مبنی بر حمایت این کشور از سازمان مجاهدین خلق را رد کرد. با گذشت چند روز از اعتراض‌های گسترده مردم خرمشهر نسبت به آلودگی شدید آب آشامیدنی این شهر، گفته می‌شود یک طرح آبرسانی به مرحله اجرا رسیده است. نماینده ایران در هیئت عامل اوپک در واکنش به توییت جدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره قیمت نفت گفت که بر اثر این توییت قیمت جهانی نفت خام 10 دلار افزایش یافته است. وزیر سابق دولت اسرائیل به اتهام جاسوسی برای ایران محاکمه شد. اتهامات گوننتگف که در سالهای 1995 و 96 به عنوان وزیر انرژی خدمت کرده، جاسوسی علیه اسرائیل، کمک به دشمن در زمان جنگ و انتقال اطلاعات با هدف آسیب رساندن به امنیت کشور اعلام شده است. یک استاد حوزوی دانشگاهی اهل سنت صبح روز پنجشنبه در شهرستان خاش ترور شد. بنا به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، مولوی عبدالشکور کرد ساعت 8 صبح در مقابل مسجد توحیدیه اهل سنت این شهرستان از سوی افراد ناشناس به ضرب گلوله کشته شده است. و رئیس فراکسیون مبارزه با فساد اقتصادی مجلس ایران میگوید بر اساس گزارش دستگاه امنیتی بیش از 100 هزار خودرو با تخلف وارد کشور شده است. نوزده و بیست و هفت دقیقه در ایران هست و همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. فرانسه روز پنج شنبه اتهام‌های جمهوری اسلامی در مورد حمایت از یک گروه اپوزیسیون تبعیدی رو رد کرد که اخیراً در نزدیکی پاریس هدف احتمالی یک توطئه بمب‌گذاری گزارش شده. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند وزارت امور خارجه نمایندگان دیپلماتیک فرانسه، بلژیک و آلمان رو برای اعتراض به دستگیری یک دیپلمات جمهوری اسلامی در آلمان احضار کرده. تحقیقات در زمینه این رخدادها در اروپا همچنان ادامه دارد. همکارم بکتوش خمسه‌پور نگاهی دارد به این موضوع.
وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه هر گونه صحبت درباره حمایتش از شورای ملی مقاومت ایران را رد کرد. تشکلی که در پی سرنگونی جمهوری اسلامی در ایران است و تهران آن را سازمانی تروریستی می داند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک منبع دیپلماتیک فرانسه به آن خبرگزاری گفته است که به مقام‌های جمهوری اسلامی یادآوری شد که فرانسه نه از ایدئولوژی و نه از اهداف یا فعالیت‌های سازمان مجاهدین خلق حمایت می‌کند، گرچه با برداشته شدنشان از فهرست اروپایی از سازمان‌های تروریستی، آن سازمان می‌تواند مانند هر انجمن دیگر فعالیت‌هایش را تا جایی که نظم عمومی را برهم نزند اجرا کند. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند وزارت امور خارجه سفیران فرانسه و بلژیک و کاردار آلمان را برای اعتراض به دستگیری یک دیپلمات جمهوری اسلامی در آلمان احضار کرده است. مقام‌های بلژیکی اسدالله اسدی را که یک شنبه اول ژوئیه ده تیر بر اساس یک حکم جلب اروپایی بازداشت شد، به دست داشتن در دسیسه جهت انفجار محل برگزاری گردهمایی شورای ملی مقاومت ایران در پاریس متهم کرده خواهان استرداد او شدند. اتریش سه‌شنبه گفت که مسئولیت دیپلماتیک اسدالله اسدی یک مستشار در سفارت جمهوری اسلامی را به ظن دخالت در توطئه بمب‌گذاری ادعا شده سلب می‌کند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین در گفتگو با رادیو فردا این حرکت را در عرف دیپلماتیک جایز نمی‌داند.
دیپلمات ها از مسئولیت دیپلماتیک برخوردار هستند، فارغ از اینکه از چه کشوری باشند. نهایتا اگر که اعلام مجرمیت علیه یک دیپلمات بشود، او رو به عنوان عنصر نامطلوب از کشور محل اقامت اخراج میکنند. اما به هیچ وجه در هیچ جای دنیا هیچ قانونی وجود نداره که دیپلمات بازداشت بشه.
منصور فرهنگ استاد حقوق و روابط بین الملل در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به سوابق جمهوری اسلامی نظر دیگری دارد.
کشوری که دیپلماتش دستگیر شده بخواد اعتراض بکنه به اون، باید اعتبار این اعتراض رو داشته باشه. ایران اصلا و ابدا چنین اعتباری نداره. در واقع ایران تنها عضو سازمان ملل متحده که مسئولیت دیپلماسی رو زیر پا گذاشته. به گروگان گرفتن دیپلمات‌های آمریکایی، حمله به سفارت بریتانیا، دوبار حمله به سفارت عربستان سعودی، یعنی نشون میده که رژیم ایران هر وقت که در چارچوب منافع و خواست خودش بوده، اومده مسئولیت دیپلماسی رو زیر پا گذاشته.
اسدالله اسدی پس از آن بازداشت شد که مقام‌های بلژیک کشف مواد منفجره قدرتمند در خودروی یک زوج ایرانی تبار را گزارش کردند. صدر اعظم اتریش سباستیان کورتز چهارشنبه در جریان سفر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به اتریش در کنفرانس مشترک خبری از او خواهان به گفته وی شفاف سازی کامل موضوع شد.
امروز در جریان گفتگوهایمان فرصتی داشتیم تا درباره قضیه دیپلمات ایرانی هم صحبت کنیم، موضوعی که در روزهای گذشته هم در رسانه‌ها منعکس شده. انتظار شفاف شفافسازی کامل داریم و علاقه مندم از رئیس جمهوری برای ضمانت کمک در این شفافسازی تشکر کنم.
حسن روحانی در این مورد اظهار نظر نکرد. جمهوری اسلامی اتهام‌های قرار داشتن پشت توطئه را رد کرده است. سوابق جمهوری اسلامی در ارتباط با تروریسم هرچند مسئله را پیچیده تر کرده است. منصور فرهنگ استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا:
ایران در اروپا پرونده تروریسم داره. ایران به طور رسمی مورد اتهام قرار گرفت در ترور قاسملو و دوستانش در آلمان. در اتریش حتی این اتفاق افتاد. یعنی در اروپا رژیم ایران اقدامات تروریستی کرد که اینها تمام اسناد و مدارکش هست. بنابراین دارن راجع به یک کشوری صحبت میکنند که پرونده اثبات شده تروریسم، یعنی کارنامه ایران در اروپا براشون روشنه.
با توجه به شرایط کنونی ایران و سوابق جمهوری اسلامی، توطئه گزارش شده مورد بحث را چقدر باید جدی دید؟ حسین علیزاده دیپلمات پیشین در فنلاند:
در سوابق برخی سفارتخانه های ایران این وجود داشته که عناصر اطلاعاتی یا سپاه پاسداران از پوشش دیپلماتیک استفاده کردند و دست به اقداماتی که در عرف دیپلماتیک به هیچ وجه درست نیست دست زدند. اما به رغم اینکه این سابقه و این پیشینه قطعا وجود داره و من میتونم این رو تاییدش بکنم، در موارد این اتفاق افتاده، اما شرایط کنونی روابط ایران و اتحادیه اروپا مطلقاً شرایطی نیست که جمهوری اسلامی اراده داشته باشه که مثلا برای یک آسیب زدن به سازمان مجاهدین خلق بیاید و دست به یک همچین اقدامی بزنه، دیپلماتی رو، یعنی یک عنصر اطلاعاتی رو با پوشش دیپلماتیک اعزام بکنه و بعداً اون رابطه حساس ایران و اتحادیه اروپا رو قربانی یک همچین مسئله کوچکی بکنه.
وزارت خارجه جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق را متهم کرده است که پشت توطئه قرار دارد. به گفته وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، پس از احضار سفیران اروپایی در تهران، معاون وزیر خارجه عباس عراقچی به آنها گفت که اسدالله اسدی هیچ ارتباطی با ماجرا نداشته و در پرتو مسئولیت دیپلماتیکش باید فوراً آزاد شود. وی این دستگیری را توطئه‌ای برای تخریب مناسبات ایران و اروپا در زمانی دانست که جمهوری اسلامی پس از خروج آمریکا از معامله هسته‌ای در تلاش جهت نجات توافقش با قدرت‌های جهانی است.
با این گزارش همکارم بکتش خمسه‌پور میرسیم به پایان بخش خبری تحلیلی این مجله شامگاهی. همراه ما باشید، در ادامه شنونده برنامه هفتگی تابو خواهید بود با فهیمه خضری داریم.
تابو، رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فود.
درست لذت‌های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر می‌زنید.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هر چی که به نفعتونه که نمی‌تونید مقدس کنید، هر چی به ضرر.
سوال هایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
انسان در طول تاریخ پرماجرای تکامل خود در کره زمین توانسته با یاری علم و فلسفه تا حد زیادی از هستی خود و جهان رازگشایی کند. انسان دیگران موجودی که از طبیعت میترسید نیست. ادیان با قدمتی کما بیش 4000 ساله در طول این تاریخ همراه انسان بودند و به شیوه خود انسان ترس خورده را پناه داده و باید و نباید های زیستن در این جهان را برایش وضع کردند. اما آیا نهاد دین هنوز و برای انسان امروز هم کارایی دارد؟ انسان عصر علم و تکنولوژی که برای پدیده‌های طبیعی دلیل علمی قابل ابطال یا اثبات دارد، چه نیازی به دین خواهد داشت؟ در جهانی که در آتش تعصب‌ها می‌سوزد، دین که جنگ‌ها و تعصبات هم در تمام طول تاریخش جریان داشته، در حال ایفای چه نقشی است؟ در یک جمله، آیا دین هنوز به درد زندگی ما می‌خورد؟ من فهیمه خضر حیدری هستم و این تابوست. این هفته میزبان دو پژوهشگر فلسفه و دین هستیم، سروش دباغ و زهیر باقری نوپرست، و درباره همین موضوع بحث می‌کنیم. سلام، خوش آمدید به تابوی هفته. اگه به سیر تحول و تطور دین بخوایم نگاه بکنیم، میبینیم که دین به نوعی با یک رازگشایی و پاسخ به پرسش‌های بشر درباره خودش و درباره جهان همراه بوده. پرسش اینجاست که حالا امروز در جهانی که علم تا حد زیادی رازگشایی کرده، از اون انسان چه نیازی به دین داره؟ دین در این جهان به چه کار میاد؟
عرض میشود که پرسش شما در باب اینکه آیا دین در جهان معاصر به کار میآید یا نه رو چند جور میشه صورت بندی کرد یا بهش پاسخ داد. یه وقت هست که همطور که اشاره کردید و خب پاره از جامعه شناسان مثل وبر اشاره کردن که دنیای رازدودایی شده است، یعنی برخلاف گذشته از در و دیوار جهان خدا و معنویت نمیباره و ما با جهانی مواجه شده این که علم و تکنولوژی و علوم انسانی جدید چهره دیگری از اون رو به ما نشان داده. این درسته. ما اگر فیلم مثلا از زمان رنسانس به این طرف رو در نظر بگیریم، با ظهور علم و فلسفه جدید تأثیر دیگری از عالم و جهان به ما نشان داده شده است. در این حال به این پرسشی که شما طرح کردید میشه دست کم دو جور پاسخ داد. یه وقت است که از منظر روانشناختی شما مسئله رو تقریر میکنید که آیا به برخی از نیازهای انسان در روزگار کنونی دین همچنان پاسخ میده، میتونه احیانا موجب کاهش درد و رنجشون بشه به رغم اینکه دنیا رازدودایی شده. یه پرسش دیگر هم اینه که با حملاتی که یا با پرسش هایی که کسانی مثل فروید یا مارکس یا داروین یا فورباخ پیش روی دیانت در جهان جدید گذاشتن، آیا دیگه ارزش معرفتی دین داره و دلی رو میرو باید یا نه؟ به نظرم پاسخ به پرسش اول مثبته، به این معنا که به رغم این پیشروی که دریای علم و تکنولوژی و فلسفه کرده است، میشه همچنان افراد بسیاری رو سراغ گرفت که در همین دنیای رازدودایی شده همچنان جهان اونها رازآلوده و همچنان دین یک منبع معنابخشی برای اونها. یه نگاه فونکسیونالیستیک و کارکردگرایانه به ما میگه که دین در جهان جدید همچنان فانکشن داره. ظاهرا افراد متعددی هستند متعلق به فرهنگ‌ها و ملل گوناگون که در دل همین جهان رازدودایی شده در قرن 21 به دیانت به مثابه مخزنی برای معنابخشی به زندگیشون استفاده میکنن. در خاورمیانه به نحوی، در اروپا به نحوی، در آمریکای لاتین به نحوی و امثاله. البته تعداد افرادی هم که خدا ناباورند کم نیستن، اما اینگونه نیست که دیانت از فانکشن معنا بخشی به زندگی و کاستن از درد و رنجهای روحی آدمیان عاجز شده باشه. دومی هم معطوف به این است تا شما از کی بپرسید. ببینید در همین روزگار کنونی باز هم من تصورم اینه که افرادی چه در میان فیلسوفان، چه در میان جامعه شناسان، چه در میان کسانی که در حوزه‌های علوم تجربی کار می‌کنند، میشه سراغ گرفت که قائلم به این که میشه از صحت قدسی دفاع کرد و روایت معقولی از آن به دست داد. به همین خاطر من فکر می‌کنم که تصویر جامع الاطراف به ما میگه که به رغم این که خب تعداد دینداران در جهان جدید کمتر شده است، به رغم این که با تعابیری که یا ایده هایی که امثال داروین و فروید و مارکس در انداختند میشه گفت دینداران تعداد متنابهی کم شده اند، اما لازمه این سخنی نیست که در سطح بحث و فحصهای فلسفی جامعه شناختی عالمانه در باب دین به کلی صحنه خالی شده باشه و ما دیگه نتوانیم از دیندارانی که حالا چه قائل به ادیان ابراهیمی ان، اسلام و مسیحیت یهودیت، و چه قائل به ادیان شرقی ان سراغ بگیریم.
خب آقای رباخ معتقد هستن که دین همچنان در جهان امروز کارایی داره. آقای باقری نوپرست، شما چه پاسخی به این پرسش خواهید داد؟
هنگامی که از پیشرفت علمی صحبت میکنیم منظورمون عمدتاً علوم طبیعیه و علوم طبیعی هم ما رو در فهم جهان طبیعی یاری کرده. ما در واقع در مقایسه با دیندارانی که چندین سده پیش زندگی میکردن فهم بسیار دقیقتر و بهتری پیرامون جهان طبیعیمون داریم. بخشی از ادیان که ادعاهایی در مورد جهان طبیعی مطرح کردن، مثلا این ادعا در مورد اینکه خورشید به دور زمین میچرخه یا اینکه تنوع گونه‌های جانوری محصول خلقت مستقیم و جداگانه خدا، زیر سوال رفته. بعضی از دیندارا دین خودشون رو با این پیشرفت‌های علمی همخوان کردن و بعضی از دیندارا همچنان مقاومت‌هایی دارن. ولی اون چه برای دیندارا اهمیت ویژه داره، در وهله اول جهان طبیعی و مثلا فرض کنید چینش سیارات و ستاره‌ها یا مکانیزم‌های بیولوژیک نیست. دین برای پرسش‌های بنیادین و بسیار پیچیده هستی شناختی که برای ما واقعا استراب‌آور و دلهره‌آور هم ممکنه باشن، پاسخهای بسیار ساده و قابل فهم ارائه میکنه. این پرسش هایی که مثلا از کجا میایم، به کجا خواهیم رفت، برای چی در این دنیا هستیم و در این جهان چیکار باید بکنیم. عقل و علم در واقع ظرافت و عمق بیشتر این پرسش ها رو به ما نشون میده. البته این عمق و ظرافت نمیتونه خیلی ها رو آروم بکنه و دین این نقش رو میتونه براشون بازی کنه. زمانی بود که انسان‌ها باور داشتن که جهان خیلی کوچیکه، کره زمین مرکز هستیه و تصور می‌کردن جهان در واقع آفریده شده تا انسان در اون آزموده بشه. خب این تصویر به شدت مناقشه برانگیزه. ما می‌دونیم الان که جهان خیلی بزرگتر و قدیمی‌تر از اونیه که تصور می‌شده و به نظر معقول نمیاد که جهانی با این عظمت خلق شده باشه تا در یه سیاره کوچیکی در یه منظومه شمسی که خودش هم چیز خیلی کوچیکیه یه انسانی به وجود بیاد و بعدم آزموده بشه. خب این تصویر خیلی ساده است، یعنی اینو اهمیت هستی شناختی برای انسان جعل میکنه. من فکر میکنم در دوران ما این تصویر معنابخش دینی توسط علم به شکل بسیار جدی به چالش کشیده شده و در فلسفه این قطعیت وجود نداره. در علم هم همینطور، در علم هم نظریه های رقیب همیشه وجود داشتن در علم و اینطوری نیستش که مثلا ما بخوایم فکر کنیم که شخصیت اونجا وجود داره به همه ما میگه که مثلا ما باید چیکار بکنیم و این منبع و مرجع بیچون و چرا و ایمانی محسوب میشه. ولی حالا گذشته از اینها، من مایلم که بگم که واقعا دینی که برخلاف اون چیزی که شاید خیلی تصور بشه یک پدیده ای که همچنان ابعاد بسیار ناشناخته ای داره. علت و دلیل شکل گیریش و از اینا مهمتر سخت جونیش که چطور میشه که دین در زندگی انسانها اینقدر دوام میاره، اینا ما پاسخهای قانع کننده هنوز براشون نداریم. این سوال به صورت کلی که آیا مثلا ما ذاتی دیندار داریم یا نداریم یک پرسش خیلی پیچیده‌ای که من گمان نمی‌کنم براش هنوز پاسخی وجود داشته باشه. ولی صرف اینکه یک چیزی در ذات ما وجود داشته باشه دلیل بر درستی اون نیست. کما اینکه مثلا از ویژگی‌هایی که جوامع بشری همشون تا به حال داشتن، مثلا یکیشون مردسالاریه، کسی نمیتونه از این نتیجه بگیره که پس مردسالاری نیاز بشره. مثلا
آقای دباغ، آقای باقری نوپرست در استدلال‌هاشون از سخت جانی دین گفتن و از اینکه دین با وجود حملاتی که مثلا از طرف فلسفه یا علم به اون شده و همه تحولات تاریخ بشر همچنان وجود داره. کسانی میگویند که در فلسفه و در علم مثلا ما همواره با تردید روبرو هستیم، با امر ابطال پذیر روبرو هستیم، اما دین قاطعه و حتی با تحکم و البته به زبان ساده تعیین تکلیف میکنه و چون یک امر بی تردید هست اون هراس بشر رو از اینکه نمیدونه در این جهان چه بکنه تسکین میده. آیا این از جمله دلایل سخت جانی دین میتونه باشه به نظر شما؟
من فکر نمی کنم این تبیینی که گفتید تبیین تمام قد یا به اصطلاح جامع الاطرافی باشه، به این معنا که برای عده‌ای، البته که دنیا خیلی شسته رفته است، مشخص از کجا آمده این به کجا میتوانیم برویم و باید برویم، میشه اینها رو دینداران متعارف نامید. اما از این طیف که شما درگذرید و به سبک دیگر دینداری پای بنهید، در میان عارفان، انسانهای معنوی دیندار، متکلمان، فیلسوفان، میشه با دغدغه ها و تلاطم های وجودی مواجه شد که از این حیث نظیرش رو ما ممکنه حتی در میان غیر دینداران ببینیم. یعنی جهان پاره از دینداران هم بسیار بسیار فراخه و اون ساحل امنی که اشاره کردید بهش، خب در میان پاره از دینداران این گونه نیست. جهانشون فراخه، درکشون از مبدأ عالم با درک کثیری از دینداران متعارف متفاوته. در باب قصه، حالا به تعبیر شما، سخت جانی دین، حالا من این تعبیر رو به کار نمیبرم، شبیه این رو ویلدورانت هم گفته بود که دین سخت جان دارد. یکی از کارهای مهمی که دین میکنه نوعی آشتی کیهانی دادن است. یعنی شما به زندگیت معنا میبخشی با دینداری، کسانی که دین دارن نوعی سازگاری کیهانی، آشتی کیهانی و خود رو در این دنیا بی پناه نیافتن. یکی از مفاهیم مهم فلسفه ارسطو عبارت هست از تلئوس که در فارسی به آن غایت یا هدف میگیم، یعنی نگاه غایت انگارانه که برای هستی غایتی متصور است، یا بگوییم هستی رو ایستاده بر پای خود و کور و کر و خودرو نمیداند و او رو بی پناه و یله و رها پرتاب نمی کنه. یه نکته دیگه هم که میخواستم بگم اینه که خب حالا از علم و فلسفه بگذاریم، افراد احساس غرور ملی میکنن، حس همبستگی ملیه و یه جور معنا بخشی به زندگیه که از جنس فلسفه و علم هم نیست. ظاهرا این مقدار کفایت نمیکنه، در جای خودش خیلی امر نیکوییه، اما اگر بنا بود در عالم انسانی با همینها بار ما بار بشه دیگه به سراغ دیانت چه مردم نمی آمدن.
آقای باقری نوپرست، ما داریم درباره بحث میکنیم که آیا هنوز دین به درد آدمیزاد میخوره یا نه، و در چنین بحثی خب نمیشه که پای جمله معروف مارکس که گفته است دین افیون توده هاست به میون نیاد. میخوام بدونم در این مورد هم ممکنه بخواید نکته بگین.
من ابتدا مایلم چند نکته رو بگم. اول اینکه دیگر مهمان برنامه اشاره کردن که همه دیندارها در واقع به یک شکل نیستن و کثرتی بینشون وجود داره و غیره، و این درسته. منتها ببینید اگر قرار باشه که دین یکی از وجوه مشخصش ایمان و قطعیتی که در ادیان ما سراغ داریم نباشه، یعنی اگر قرار باشه که دین هم مثل فلسفه به شکرایی بیانجامه یا مثلا مثل علم عدم قطعیت بیانجامه، خب اینجا دیگه یه مقدار سخت میشه فهم تمایز بین دین و دیگر پدیده ها. و نکته دیگر این که ببینید ما بین دوراهی قرار نداریم که مثلا فکر کنیم که طبیعت غایتی داره و یا اینکه کور و کره. نه، ما میتونیم نسبت به طبیعت و این حجم بزرگ از شگفتی که درش وجود داره حیرت بکنیم، میتونه حس زیبایی شناسی ما رو تحریک بکنه و غیره. یعنی این یه نگاه افسرده مثلا که جهان کور و کر و پس ما باید به پوچی برسیم، ذاتی پذیرفتن در واقع قایتمند نبودن جهان نیست. در مورد ملیت و این هم که فرمودن، خب آره درسته، ملیت هم یک نوع حس تعلق میده. منتها ایرانی بودن من به جهان بینی خاصی وصل نیستش که مثلا پیشرفت علمی بخواد اون جهان بینی رو به چالش بکشونه و مثلا از اون طریق ملیت من بخواد به چالش کشیده بشه و مثلا من دچار بحران معنا بشم. در مورد اینکه دین افیون توده ها سنه، اگر بخوایم بگیم که دین مختص طبقه سرکوب شده است و مثلا طبقه سرکوبگری در جامعه وجود داره که از باورهای دینی استفاده میکنه، اینجا ما صرفا با یک نوع از در واقع رابطه دینی مواجهیم. این وجود داره، منتها این تنها نوعش نیست، چون ما در مواردی هم داشتیم که دین باعث رهایی سیاسی شده، مثلا یک مثال معروفش مارتین لوتر کینگه. این تعابیر کلی مثل اینکه دین افیون توده هاست یا مثلا دین رستگاری بشره، به نظرم اینا تعبیرهای دقیقی نیستن.
یه نکته هم در صحبت آقای دباغ بود درباره آشتی کیهانی، اینجا هم شاید بد نباشه که شما توضیح بدین این آشتی کیهانی که عبارت خیلی عظیمی است البته بر پای باورهای دینی درباره جهان و خلقت و اینها که همه رو هم اساسا علم رد کرده، چطور آشتی میتونه باشه؟ آشتی بر چه اساس؟
یه مسئله اینه که ما چه فکت هایی داریم راجع به جهان. خب ما با اون چه که علم مدرن داره به ما میگه، میگه که جهان خیلی پیچیده است، خیلی پیچیده تر از اون فهمی که در زمان مطرح شدن ادیان غالب جهان وجود داشته. چالشی که اینجا دیندار باهاش مواجهه اینه که اگر تصویری که دین داره از هستی و جایگاه انسان به ما میده بر فکت استواره، که خب میشه اون آشتیش رو، آشتی کیهانیش رو جدی گرفت. اگر نیست باید بیاد به ما توضیح بده که این آشتی بر چه اساس و چه مکانیزمی استواره.
آقای دباغ در ادامه بحث حالا اگه پاسخی دارید بفرمایید، و بعد نیست نگاهیم بکنیم به رابطه اخلاق و دین. بسیاری برای باور هستند که زندگی اخلاقی یعنی زندگی دینی، و این ادامه منطقیش هم خوبی میشه که پس زندگی بدون دین میشود زندگی غیر اخلاقی، نگاهی که مخالفان زیادی هم البته داره. نظر شما چیست؟
وقتی که ما از نسبتمون احساس آشتی کردن در دل جهان سخن میگن، البته که این تصویر با تصویر خدای متعارف یا درک و تلقی جمهور دینداران از امر متعالی میتونه فاصله داشته باشه و همه اینها علی ای حال در اردوگاه دینداران باشن، یعنی سرسنگ ها درک عارف و فیلسوفی مثل سهروردی یا مولانا یا عطار نیشابوری با دینداران متعارف از امر متعالی فاصله داره، اما همچنان قائل به یک آشتی کیهانی، درکش از خدا نه یه پادشاهیه که بالای ابرها نشسته و موجود متعین و محدودیه، بلکه از بیرنگی و بیتعینی و بیکرانگی او احساس حیرت میکنه. یه وقت از کسی که با علم و فلسفه جدید بیگانه است و از ساحل امن دیانت سخن میگه، مثلا فرض بفرمایید من مادر بزرگی مرحوم خودم رو مثال میزنم که خب با فلسفه جدید، علم جدید هیچ آشنایی هم نداشت، اما اون امنیتی که یه وقت من و شما ممکنه تصور بکنیم و زیستن در ساحل امن رو کاملا من میدیدم در ایشان. اما میخوام بگم که در این حال معنیشی نیست که اگر کسی با علم و فلسفه و عرفان جدید آشنا باشه به هیچ معنایی نمیتونه از ساحل امن سخن بگه. میتونیم عارفی مثل مولانا رو در نظر بگیریم، یا در جهان جدید فیلسوف و متکلمی مثل جان هیک که خب تا وقتی زنده بود من توفیق حشر و نشر با ایشان رو فراوان داشتم، میدیدم که یک متأله و فیلسوف طراز اولی که خب کلیسا هم او رو ترد کرده، با دین مسیحی سنتی فاصله داره، اما اون امنیت رو، اون آرامش رو، اون آشتی کیهانی رو در اون میشد سراغ گرفت. راجب دین و اخلاق که گفتید، ببینید داوری من اینه که اخلاق مستقل از دینه. یعنی چی؟ توضیح شسته رفته تر بدم، یعنی که کسی بگه راستگویی خوبه فارغ از این که خدا و پیامبر گفته باشه یا نگفته باشه. اخلاق سکولار بر این بنا شده است، به تعبیر آقای عبدالکریم سروش، در میان دینداران معیشت اندیش البته که اخلاق مستظهر به پشتیبانی دیانت است، یعنی کارهای اخلاقی از ایشان صادر می شود چون دیانت گفته است و منشأ کنش اخلاقی از نظر اونها دیانت است. یعنی چون خدا گفته راست بگو، راست میگه. اگر نگفته بود خداوند یا او تعلق خاطر دینی نداشت، شاید به راحتی این کنش های اخلاقی ازش صادر نمیشد. در میان جمهور دینداران معیشت اندیش با انگیزه های دینی کار اخلاقی میکنن، اما آیا این مانع از این میشود که کسانی در باب اخلاق به نحو مستقل از دین هم بیاندیشن؟ نه، مانع نمیشه.
درباره اخلاق و دین شما آقای نوپرست نکته هست که بخواین اضافه کنین؟
سقراط به ما آموخت که اخلاق مستقل از دینه. میگه که اگر بگیم که عملی خوبه چون خدا اونو دوست داره، هیچ حرف جدیدی نزدیم، سخن خودمون رو تکرار کردیم، چون گفتیم خدا آنچه دوست دارد رو دوست داره. پاسخی که ما باید بدیم اینه که چرا یک عمل خوبه. ادیانی که ما داریم دربارشون بحث میکنیم اینا نهایتاً دیگه 4000 سال قدمت دارن، ولی انسان‌ها پیش از این ادیان هم اخلاق داشتن. اخلاق به معنی هنجارهایی که ما رفتارهامون رو بر اساس اونا تنظیم میکنیم. گذشته از این حتی خود ادیان هم که میخوان با انسان‌ها صحبت بکنن و دعوت بکنن به دین خودشون، اینها بر اخلاقیات مشترکی که بین خودشون و دیگران وجود داره تاکید میکنن و این هم دوباره نشون میده که اخلاق مستقل و مقدم بر دینه. و نکته آخرم این که یک سری از احکامهای دینی یا تفسیرهای دینی رو وقتی شما به دینداران ارائه میکنین، اینا میگن که اینا قابل قبول نیست یا اینا با دین همخوان نیست، صرفاً به این دلیل که با اخلاق همخوان نیست. یعنی مثلا شما بگید که بریم یک کسی رو بکشیم چون که مثلا این از نظر دینی صحیحه، اینجا اخلاق مانع میشه و در واقع این شخص بدون اینکه بدونه فقه چیه، احکام فقهی چیه و غیره، با این در واقع مخالفت میکنه.
آقای دباغ، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم، بد نیست که خیلی کوتاه به رابطه تعصب و ادیان هم بپردازیم در پایان بحث. به حال در طول تاریخ ادیان ما میبینیم که ادیان سرچشمه بسیاری از تعصبات و جنگ ها و کشتارها حتی بودن. در جهانی که تلاش میکنه که از تعصب ها رها بشه، در این زمینه دین به نظرتون چه نقشی میتونه بازی کنه؟
معنا بخشی به زندگی به رغم دستاوردهای علم و فلسفه، اهم از علوم تجربی و علوم انسانی، از مواریث نیکوی ادیانه که به نظر میاد همچنان در جهان کنونی باید بهش بها داد. در این حال اون پالایش و بازخوانی انتقادی دینداری که خب به رواداری باور نداره، اینا به مثابه آفتهایی است که در پای درخت دیانت در درازنای تاریخ شکل گرفته. در این حال مد نظر داشته باشید فقط دینداری نیست در درازنای تاریخ که تعصب عجین شده باهاش و آثار و نتایج سوءی به بار آورده است. شما همین یه فقره دو جنگ جهانی اول دوم رو در قرن بیستم ببینید، فاشیسم و نازیسمی که هیچ منشأ دینی نداشت 50 میلیون آدم رو کشت و قصه تعصبات ظاهرا اختصاصی فقط به دیانت نداره، در عالم انسانی با انگیزه ها و پیشینه های متعدد و متفاوتی برمیخیزه و این بر همه ماست که در این عرصه آسیب شناسی و چاره اندیشی بکنیم، چه بنیادگرایی دینی که با تعصبات عجین گشته و چه دین ستیزی که اون هم یه جور تعصب غیر دینیست، هر دوتاش آفته. و توجه نکردن به این که در روزگار کنونی به هر حال دین وجود داره، فانکشن داره، نوعی رهزنیه.
آقای نوپرست، جنبندی شما رو هم میشنویم.
معنای کیهانی تنها نوع معناداری نیست که ما انسان‌ها باش مواجهیم. نیازی نیست من بدونم جهان برای چه به وجود اومده تا مثلا از محبت کردن به کسی که دوستش دارم لذت ببرم، یا به قولی که به دوستم دادم پایبند باشم، یا در کنار دیگر افراد با بی‌عدالتی مبارزه بکنم، یا حتی مثلا فرض کنید یه سگ گرسنه و بی‌پناه رو بهش غذا بدم. این گونه انگیزه ها و ارزش ها و اهداف که در زندگی ما انسان ها وجود دارن، مستقل از اینکه جهان چیه، چجوری به وجود اومده و هدفش چیه، زندگی ما رو میتونن معنادار کنن. همین انسان بودن و داشتن طبیعت انسانی برای یافتن معنا در زندگی کفایت میکنه. اما برای افرادی که در جوامع دینی زندگی میکنن، فرض کنید به این نتیجه برسن که دیگه نمیخوان دین داشته باشن، در این حالت این افراد باید بدونن که دین نداشتن یه خلایی تو زندگیشون ایجاد میکنه که این خلا رو باید با یه چیزی پر کنن. برخی از انواع فلسفه میتونن جایگزینای مناسبی برای افراد باشن، افرادی که دین رو رها میکنن. مثلا اپیکوریسم یا رواقیگری از جمله این فلسفه هاست که میتونه به افراد در بعد عملی زندگیشون کمک بکنه. ببینید، دین صرفاً یک پدیده در میان انبوه پدیده‌هایی است که در زندگی اجتماعی ما رواج داره. اینکه آیا زندگی ما بدون دین بهتر خواهد شد یا بدتر خواهد شد، تنها در صورتی ما میتونیم جواب بدیم که تمام عوامل دیگر رو ثابت در نظر بگیریم. ولی تصورم اینه که، یا بگم باورم اینه که، بدون جهل و خرافه جامعه بهتری خواهیم داشت. تا جایی هم که دین سهمی داشته باشه در ترویج جهل و خرافه، طبعا میتونه تاثیر منفی بذاره.
سپاسگزارم سروش دباغ و زهیر باقری نوپرست میهمانان این هفته تابو. از شما هم که با این برنامه همراه بودید ممنونم. در فرصت کوتاهی که هست یادآوری میکنم که شما همواره میتونید بحثهایی که ما اینجا در تابو مطرح میکنیم رو در وبسایت رادیو فردا در کامنت هاتون دنبال بکنید. همراهان این برنامه پرسش و پاسخهای بیشتری رو در وبسایت رادیو فردا در کامنت ها در میاندازند و گفتگو همچنان ادامه پیدا میکنه. radiofarda.com وبسایت ما هست. هر هفته میتونید تابو رو اونجا هم بخونید و البته آرشیو کاملی از همه برنامه‌های تابو تا به حال در وبسایت فراهم هست که در بخش شنیداری میتونید اون رو جستجو بکنید. سپاسگزارم. تا هفته آینده و تابوی دیگر. خدا نگهدار.